ساعت در ایران 11 شب از صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. سخنگوی سنتکام بر نقش ایران در ربودن یک کشتی و حمله پهپادی به کشتی دیگر تاکید کرد. نخست وزیر اسرائیل می گوید در جبهه های متعدد به ایران پاسخ می دهد. و ستار اورکی آهنگساز و موسیقیدان از سرکوب اعتراض های خوزستان به شدت انتقاد کرد. من امیر پوریا در این نوبت خبری انتهای شامگاه یک شنبه 17 مرداد 1400 همراه شما خواهم بود با اخبار و گفتگوها. یک مقام آمریکا تایید کرد که ربایش کشتی آسفالت پرینسس در خلیج عمان به دست افراد مسلح ایرانی انجام گرفته و این افراد که لباس گارد ساحلی ایران به تن داشتند کشتی را مدت 7 ساعت در 12 مرداد تصرف کرده بودند. بیل اوربن، سخنگوی سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، به شبکه صدای آمریکا گفته است ربایندگان قصد داشتند این کشتی را به آبهای ایران منتقل کنند، ولی به محض اطلاع یافتن از نزدیک شدن ناو جنگی آمریکا سوار قایق‌های تندروی خود شده و از محل دور شدند. او همچنین گفته است که آمریکا با قاطعیت اعلام می‌کند پهپاد ساخت ایران و نیروهای این کشور عامل حمله به کشتی مرسر استریت بودند و علاوه بر بقایای پهپاد مواد منفجره در این پهپاد را جمع‌آوری کردند. با وجود این، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران این موضوع را تکذیب کرده و ابوالفضل شکاری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران نیز این اخبار را عملیات روانی و بسترسازی برای ماجراجویی جدید خوانده بود. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل با استقبال از اظهارات مقام‌های آمریکایی و اروپایی درباره حمله پهپادی ایران به کشتی مرسر استریت تحت مدیریت اسرائیل گفته اکنون زبان مبدل شدن بیانیه‌ها به عمل است و اسرائیل در جبهه‌های متعدد به ایران پاسخ می‌دهد. او که روز یکشنبه در جلسه دولت اسرائیل سخن می‌گفت همزمان با انتصاب رئیس جمهور در ایران که به گفته او جلاد تهران بوده اظهار داشت خوی تهاجمی ایران در سراسر خاورمیانه در دریا، هوا و زمین ادامه دارد. او افسود ولی حکومت ایران باید بداند ادامه این وضعیت بدون پرداختن قیمت این شیطنت‌ها محال است. آقای بنت اقدامات ایران را موجب به خطر افتادن شاهراهای بین‌المللی دانست و گفت ایران و متحد اصلی آن در منطقه یعنی حزب الله در روزهای اخیر تلاش کردند تا مردم لبنان را نیز در برابر اسرائیل به خطر بیندازند. آقای نفتالی بنت افسود ادامه تعرض‌های راکتی به خاک اسرائیل را تحمل نخواهد کرد. ستار اورکی، آهنگساز و موسیقیدان، هنگام دریافت جایزه خود در مراسم معرفی برگزیدگان 12 جشن مستقل سینمای مستند ایران به سرکوب سنگین اعتراضات اخیر خوزستان و شلیک نیروهای امنیتی به معترضان واکنش نشان داد و گفت
مرگ بر اون دسته از مسئولین بیکفایت و بیلیاقتی که مملکت ما رو به این روز کشوندن، مرگ بر این مسئولین، مرگ. امیدوارم که این تیرهایی که توی سینه های جوان های ما نشانه میگیرن و فرو میکنن به زودی این سر نیزه نصیب خودشون بشه.
این جشن شامگاه 15 مرداد برگزار شد و ستار اورکی برای ساخت موسیقی متن فیلم مستند ایساتیس موفق به کسب جایزه شد. او جایزه‌اش را به خوزستان تقدیم کرد در حالی که در جریان اعتراضات گسترده در خوزستان با تمرکز بر مشکل بی‌آبی، برخورد شدید نیروهای امنیتی و انتظامی با معترضان رخ داده بود. و اما کاروان ورزشی ایران با مجموع 7 مدال در المپیک 2020 توکیو به کار خود پایان داد. برخی رسانه‌های داخلی مانند ورزش 3 در توصیف عملکرد این تیم از تیترهای همچون بهترین نتایج در بین کاروان‌های ورزشی کشورهای خاورمیانه استفاده کردند. برای جمع‌بندی عملکرد تیم ایران در المپیک، در گفتگویی با پیام یونسیپور کارشناس ورزشی مقیم اتریش ابتدا از او پرسیدم کارکرد این نوع تیترها و میزان اعتبارشان تا چه اندازه است.
با پایان مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری 13 تشکیل کابینه دولت جدید،
ببخشید گزارش جابجا پخش شد که الان گفتگوی بنده با پیام یونسیپور رو میشنوید.
به نظر میرسه که یک جور تبلیغ وارونه است، یعنی نشون دادن بخشی از حقیقت و پنهان کردن بخش دیگه‌ای از حقیقت. به نظر من برای بررسی بهتر عملکرد کاروان ورزشی ایران، حالا چه رسانه‌های داخلی چه رسانه‌های خارجی، به خصوص مسئولین بالا رتبه ورزش کشور، باید بیایم به المپیک و همینطور المپیک آسیا یا همون بازی‌های آسیایی در سه دوره گذشته نگاه کرد. مثلا در المپیک لندن وضعیت کاروان ورزشی ایران نگاه بکنیم که 3 مدال طلا در رشته کشتی فرنگی فقط آوردیم، اونم رشته‌ای که هرگز به مدال طلا در المپیک بهش نرسیده بودیم. تعداد مدال‌هامون مدال طلا، نقره و برنز از عدد 10 عبور کرد و بعدها این در دوره بعدی که ناکامی به دست اومد و از اون عدد خیلی پایین تر اومدیم، گفته شد که المپیک لندن یک شگفتی بوده، یک معجزه بوده. من چند تا عامل رو میخوام نگاه بکنیم، دقیق بشیم. مورد اول اینه که آیا کشورهای اسلامی یا کشورهای خاورمیانه به خاطر مسئله همه‌گیری کرونا با همه قواشون وارد رقابت ها شدن، به جز ایران و عربستان؟ به نظر میرسه که این اتفاق در مورد سایر کشورها نیفتاد. حتی قطر که به مدال طلای پرش ارتفاع رسید هم این دوره برخلاف دوره‌های گذشته از ورزشکارهای دو ملیتی یا ورزشکارهایی که در کشورش مستقر بودن چندان استفاده نکرده بود. همینطور یه نگاهی بندازیم به وضعیت ورزش زنان کشورمون در این کاروان. در دوره گذشته موفق میشیم یک مدال برنز به دست بیاریم. این مرتبه متاسفانه در میان مدال آوران که هیچی، در میان مدعیان هم سهمی نداشتیم. خب خیلی خوبه که لااقل خودمون رو با خودمون مقایسه بکنیم.
یکی از نکات این هست که به طور طبیعی مسئولین المپیک و ورزشی ایران همیشه تاکید میکنن بر این که به قدر کافی امکانات و شرایط لازم رو برای تیمها فراهم کردن، اما از اون طرف تاکیدی که الان صورت میگیره بر این که بهترین تیم خاورمیانه شدیم، متکی به این است که اشاره میکنن به هزینه ها و بودجه فراوانی که کشورهای عربی در اختیار دارن و در اختیار تیمهای ورزشیشون میذارن. شما با ذکر نمونه های مشخص میتونید چه ارزیابی ارائه بدید از آنچه که به عنوان سرمایه و امکانات در اختیار کاروان ورزشی المپیک ایران قرار گرفته در این دوره؟
مثلا از دست دادن مدال خانم حمیده عباس علی خیلی بحث برانگیزه، به خاطر اینکه ایشون مصرانه خواهش داشت که با هزینه شخصی خودش، حاضر هست روانپزشک خودش رو که طی 2 سال اخیر خیلی برای درمان روحی و همینطور جسمیش بهش کمک کرده بود، با خودش به توکیو ببره، اما کمیته ملی المپیک حتی حاضر نشدش که این اقدام بپذیره. ولی کنار تیم میدونه، کنار کاروان تعداد زیادی از مامورین حراست یا همینطور مشاوران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش حضور داشت. اگر این عملکرد رو هم نگاه بکنیم، شاید بهتر بشه واقعیت رو بررسی کرد که آیا ما بهترین عملکرد در خاورمیانه داشتیم یا میان کشورهای اسلامی، یا اینکه فقط بخشی از موفقیتمون مدیون اینه که اصلا اون کشورهای اسلامی تا حدودی در مسابقات شرکت نکرد.
آنچه شنیدید گفتگوی من و پیام یونسیپور، کارشناس ورزشی مقیم اتریش، بود درباره عملکرد کاروان ورزشی ایران در المپیک. و اما امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور تازه ایران، محمد مخبر را به عنوان معاون اول خود و غلام حسین اسماعیلی را به عنوان رئیس دفترش منصوب کرد. همزمان شورای شهر تهران نیز علیرضا زاکانی را شهردار پایتخت معرفی کرد. گزارش رضا جمالی را در این زمینه بشنویم.
با پایان مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری 13، تشکیل کابینه دولت جدید در ایران روز یکشنبه با انتخاب محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور و غلام حسین اسماعیلی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور از سوی ابراهیم رئیسی رسما کلید خورد. محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از نهادهای زیر ریاست آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است و یکی از بزرگترین کارتل‌های اقتصادی در خاورمیانه محسوب می‌شود. محمد مخبر همچون ابراهیم رئیسی و علی خامنه‌ای تحت تحریم ایالات متحده آمریکا قرار دارد. منتقدانش او را فاقد سابقه مدیریت کلان دولتی می‌دانند. او متولد دسفول است و پیش از این معاون استاندار خوزستان بوده است، اما وعده تحقق نیافته‌اش درباره تولید انبوه واکسن کرونا برکت که قرار است زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام انجام بگیرد، نام او را در افکار عمومی بیش از پیش مطرح کرد. اما از آن سو به رغم گمان زنی های زیاد درباره ترکیب کابینه دولت 13، هنوز فهرست رسمی از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه نشده است. آنطور که علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبر داده، قرار بود این کار روز یکشنبه صورت بگیرد، اما به دلیل نهایی نشدن اسامی به روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری موکول شده است. در همین زمینه معصومه پاشایی نماینده مرند و جلفا در توییتی ابراز امیدواری کرده است که علت تأخیر در تشکیل دولت جدید به خاطر گسترش روابط و به نتیجه رسیدن سهم خواهی ها نباشد. همزمان بر سر چینش وزرای کلیدی در کابینه آتی، گمان زنی های بسیاری مطرح است که حاکی از کشاکش های جناح‌های سیاسی حامی ابراهیم رئیسی برای سهم گرفتن از قدرت در دولت جدید است. احسان مهرابی، روزنامه نگار سیاسی در برلین، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
آقای رئیسی از اونجا که خودش تجربه مدیریتی نداشته، به نوعی آقای مخبر را انتخاب کرده تا بخش اجرایی و مدیریتی اقتصادی کابینه در اختیار او باشه، اما از طرفی مدیران اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد از جمله فرهاد رهبر یا مسعود میرکاظمی که به آقای رئیسی خیلی نزدیک هستن، هم برای تصاحب سمت‌های مهم اقتصادی در کابینه با یکدیگر درگیری دارن و در چند هفته گذشته بارها نام این افراد برای سمت‌های مهم اقتصادی مطرح شده، اما در نهایت این نام‌ها تغییر کرده و هنوز هم درگیری‌ها ادامه داره. از سوی دیگه وزرای اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد و افرادی مانند آقای رهبر یا میرکاظمی یا آقای صالح آبادی، اون دیدگاه‌های اقتصادیشون به صورت کلی با آقای مخبر متفاوت هست و در اینجا هم خود وزرای اقتصادی و تیم اقتصادی آقای احمدی نژاد که نزدیک به آقای رئیسی هستن با یکدیگر درگیر دارن و هم مجموعه اونها با آقای مخبر که معاون اول رئیس جمهور هست.
از همان روزهای پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور 13 در ایران، بحث تشکیل کابینش به واسطه اعضای ستادی که با او در ایام انتخابات همراهی می‌کردند داغ بود. به اعتقاد شماری از تحلیلگران، حتی انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران را نیز می‌توان در امتداد تکمیل کابینه ابراهیم رئیسی تحلیل کرد. علیرضا زاکانی که در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از معدود کاندیداهایی بود که به تایید شورای نگهبان رسید، 2 روز مانده به برگزاری انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد. انتخاب او به عنوان شهردار جدید تهران نیز با حواشی زیادی همراه بوده است. یکی از انتقادهای جدی به زاکانی، نداشتن تخصص و سابقه مدیریت شهری در سمت جدید است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
در حال شهردار شدن آقای زاکانی مزد اقداماتی هست که در حدود 20 سال گذشته در حمله به منتقدان آیت الله خامنه ای و فضاسازی‌های تشکیلاتی در مجموعه‌های مانند بسیج داشته. آقای زاکانی خودش تمایل داشته که شهردار تهران بشه، چون شهرداری منابع مالی زیادی داره و خودش میتونه یک جریان سیاسی رو ایجاد بکنه، اما کابینه عملا به شخص رئیس جمهور وابسته است. به نظر میرسه که مجموعه‌ای در دفتر رهبر جمهوری اسلامی، یعنی مجموعه بازرسی دفتر رهبری و افرادی مانند آقای حسین فدایی هم از جمله حامیان آقای زاکانی هستند و این جریان در واقع خودش یک جریان سیاسی هست که تلاش داره نقش مهمتری در فضای سیاسی داشته باشه و شاید حذف برادران لاریجانی هم از جمله اقدامات این جریان سیاسی بوده و قاعدتا این جریان به نوعی باید به مجتبی خامنه‌ای، فرزند آقای خامنه‌ای، هم خیلی نزدیک باشه.
بسیاری روند طی شده 2 سال اخیر در سپهر سیاسی ایران را برنامه هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی برای یک دست کردن حاکمیت نظام ارزیابی کرده اند، اما به نظر می رسد در این یکسانسازی سهم زنان به عنوان تشکیل دهنده نیمی از جامعه ایرانی مخفول مانده و هنوز مشخص نیست. در کابینه دولت 13 جمهوری اسلامی به زنان سهمی ولو اندک از مناصب سیاسی یا اجتماعی اختصاص یابد.
بعد از گزارش همکارمان رضا جمالی و با اعلام ساعت 11:13 در ایران، خبر بعد این که اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت سلامتی نیلوفر بیانی، خواستار آزادی فوری این فعال محیط زیست زندانی در اوین شد. خانم اندرسن در صفحه توییتر خود نوشت: همکار سابق ما نیلوفر بیانی در زندان اوین به کرونا مبتلا شده است و ما به شدت نگران سلامتی او هستیم. این مقام سازمان ملل بر لزوم مراقبت و رسیدگی پزشکی به خانم بیانی در خارج از زندان تاکید کرده است. در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در بند زنان زندان اوین، نیلوفر بیانی که بر اساس رأی دادگاه انقلاب در پرونده فعالان محیط زیست به 10 سال زندان محکوم شده بود، هفته گذشته به کرونا مبتلا شد. او پیشتر در نامه‌ای از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی در جریان دست کم 1200 ساعت بازجویی خود توسط بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود. و با این خبر، این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در ساعت انتهایی شب براتون آرامش آرزو می‌کنم.